یعنی یه تخلفی که هیئت اول تشخیص داده میره در هیئت تجدید نظری که همه اعضای اون به نوعی به این نماینده و یا به این نمایندگانی که تخلفشون محرز شده نیاز دارن. ما یکی از کارهایی که در طول این قانون اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادیم، سعی کردیم این تعارض منافع رو حذف کنیم، لذا این هیئت رو ما حذف کردیم، هیئت تجدید نظر حذف نشده. تو ماده بعدی گفتیم اعضاش کیا باشن، گفتیم اعضاش کسانی باشن که یکی از این ویژگی ها رو داشته باشن. یا دقت بفرمایید، اینطور نیست که باید همه این شرایط رو داشته باشن، گفتیم یا 3 دوره سابقه نمایندگی داشته باشن، یا جز 7 نفر از مسنترین نمایندگان باشن، یا دارای سابقه قضاوت باشه، طرف سال اول اومده اما تجربه حقوقی و قضایی داره، و انتخاب اونها رو هم از به اصطلاح حالت که تعارض منافع درش پیش بیاد برداشتیم. لذا من ضمن احترام به برادر عزیزم جناب آقای لاهوتی که از پیشکسوتان مجلس هستند، خواهش میکنم دوستان به حذف این رأی ندن، چون یکی از نکات بسیار مهم اصلاح همین برداشتن تعارض منافع از هیئت تجدید نظره. اگر بخواد هیئت تجدید نظر کسانی باشن که برای ریاست کمیسیون یا برای هیئت رئیسه به رأی نمایندگان نیاز داشته باشن، اتفاقا اینجا از اون جاهایی است که ممکنه مماشات بکنن و عملا این هیئت رو با ناکارآمدی مواجه کنه. لذا نمایندگان عزیز به این حذف رأی مثبت ندن، خواهش میکنم.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون دادن به جناب آقای علیرضا سلیمی، شماره 120. آقای سلیمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از دوستانی که پیشنهاد رو دادم و همچنین مخالف محترم، من خواهش می‌کنم به این متن دقت بشه. 2 بخش داره این متن. 1 بخش، بخش تغییر در هیئت، که حالا اینو من عرض می‌کنم نکاتی که مخالف محترم فرمودن، و 1 بخشم بحث اینه که آرای صادره هیئت تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراض است. من خواهش می‌کنم دوستان دقت کنید چه اتفاقی اینجا داره میافته. اولا من ابتدا آقای دکتر قالیباف ابتدا بخش دوم رو عرض میکنم، چون 2-3 اخطار دارم در مورد بخش دوم. اگر آقای بدری دقت کنه، آقای دکتر، آقای قالیباف، در مورد بخش دومش 2-3 اخطار هست که من عرض میکنم. ببین، اولا بخش دوم که آرای صادر قطعیه مغایر است 34، همچنین مغایر اصل 156، همچنین مغایر اصل 173. این در مورد بخش دوم. توضیح بدم بنده، اصل 34 میگه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. این که ما بیاییم نمایندگان رو مستثنای از این اصل کنیم، این تغییر در قانون اساسیه که دوستان میدونن امکانش اینجا وجود نداره. در اصل 73 باز خواهش می‌کنم دوستان دقت کنید، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. چرا اینجا شما می‌خواهید این آرا رو قطعی فرض کنید و حق نمایندگان چه جرم کبیره ای انجام دادن که اینها به هیچ وجه امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری رو نداشته باشن؟ این حتما مغایرت داره. آقای زنگنه، شما مخالفت کردید؟ بله. مخالفت دوم که اینا حق به اصطلاح رجوع به دیوان عدالت اداری نداشته باشن، این سلب حق نماینده است، یعنی محدود سازی است. اما اصل 156 هم که عرض کردم، این بخش دوم مغایرت داره با اصل 156 هم. ببینید، در صدر اصل 156 بنده 1، یکی از وظایف قوه قضاییه رو رسیدگی به صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات دونسته. بنابراین این بخش دوم که قطعاً با این سه اصلی که عرض کردم مغایرت داره. دوستان دقت کن چه اتفاقی میفته. ما نمیتونیم بگیم که آقای نماینده نباید بره قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری هم شکایت نکنه و او رو از شمول اصل 34 قانون اساسی هم استثناء کنیم. این بخش دوم چون به هر کیفیت یک کلیته، یعنی این ماده 5 صدر ذیلش یکی. الان برادر عزیزم جناب آقای لاتی پیشنهاد حذف این رو دارن، پس این بخش دوم که حتما با این سه اصل مغایرت داره میمونه. بخش اول، بخش اول که ترکیب هیئته، چون نکته اینجا بیان شد من عرض کنم. ببینید در طول سالیان گذشته، یعنی از ابتدای تشکیل هیئت نظارت تا الان یک بار هیئت تجدید نظر فقط تشکیل شده، یعنی در عرض 12 سال گذشته. این که فرمودن مکرر رفته در هیئت تجدید نظر و چه و چه و تعارض منافع، فقط یک بار اتفاقا همون یک بارم این هیئت تجدید نظر حق رو به هیئت بدوی داده. پس این نکته ای که حالا فرمودن به عنوان یک سابقه، من اینجا عرض کنم که یک بار فقط تشکیل شده اون یک بارم. پس این نکته اول. نکته دوم که بحث تعارض منافع، چون اینجا در این موضوع مکرر در بحث مثلا اصلاح قانون نظارت این بحث تعارض منافع مکرر دستن بیان شد، اینا من عرض کنم عزیزان من، همه نمایندگان در معرض هستن، در معرض انتخاب بر عنوان هیئت‌رئیسه جای دیگه یا دیگه. مگه میشه بگی 290 نفر همه تعارض منافع دارن؟ این نکته. و بعدم ما نباید اینقدر سوء ظن نسبت به حق دیگه داشته باشیم. در هر حال به نظر میرسه با توجه به نکته که عرض کردم، مخصوصا اون بخش اول که ذیل با سه اصل صریح قانون اساسی مغایرت داره، به نظر میرسه که ما اینجا باید این ماده 5 رو درش تجدید نظر کنیم. من خواهش می‌کنم دوستان اگر صلاح دیدن به پیشنهاد برادر ارجمندم جناب آقای لاهوتی رأی بدن، چون هر کیفیت محدودسازی نمایندگان حق قطعی و اینم به صراحت عرض کنم با توجه به این صراحتی که با صراحت مخالفتی که با قانون اساس داره، این حتما در شورای نگهبان با مشکل مواجه میشه. بنابراین ما همینجا از فرصت استفاده کنیم.
آقای سلیمی، حالا شما توضیح دادید ولی واقعا این اختیار شما وارد نیست. اولا اصلا اینجا موضوع آرا اینجا قضایی نیست، تخلف اصلا جرم نیست، قاضی نیست، یک رسیدگی در حقیقت اداری در مجموعه سیستمه. این یک. او بحث دومی که تذکر دادید که شما گوش بدید آقای زنگنه نمیذاره، تازه در دیوان عدالت اداری هم بعد احکام قطعی تازه بعد تجدید نظر میرن رسیدگی میکنن و او رو در واقع خدشه اگه بهش وارد میکنن. بذار اینا وارد نیست، اجازه بدید واقعا عبور کنیم. بفرمایید آقای کمیسیون، اجازه بدید مثل که اختیار تذکر دارن دوستان، اختیار تذکر در موضوع باشه.
آقای عثمانی یه لحظه اجازه بدید. اختیار قانون اساسی، تشکر میکنم. تذکر آیین‌نامه جناب آقای عباس گودرزی شماره 36.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همکاران عزیز و ارجمند. ابتدا من تشکر میکنم از آقای دکتر قالیباف به خاطر استناد دقیقی که داشتن و اون اختیار به جای نبود. ممنونم از روشنگری که فرمودن. اما آقای دکتر قالیباف، هم در من بر اساس ماده 6 و 20 و 22 عرض میکنم خدمت شما، ما هم در جلسه هیئت رئیسه تصویب کردیم، هم چند نفر از نمایندگان محترم مکرر در صحن علنی فرمودن، شما هم صراحتن در تریبون فرمودید که آقا این تذکر و اخطارها شمارشگر نصب بشه. ما باز هم شاهد این هستیم که هم مصوبه هیئت رئیسه اینجا محقق نشد و عملی نشد، هم تذکری که خود شما از تریبون دادید قرار شد شمارشگر. ما هر جلسه ای که میبینیم بازم این موضوع اتفاق نیفته. من خواهشم اینه اصلاح بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم.
آقای دکتر من یه توضیح بدم. تشکر که البته در دستور شمارشگر نصب شده ولی به دلیل اینکه زمانی که در نظر گرفتن 2 دقیقه است، ممکنه برخی از پیشنهادات و همکاران کمتر از 2 دقیقه پیشنهادشون به اتمام برسه و همکاری کنن و کمتر از اون زمانی که بر اساس آیین‌نامه است. از این جهت به همکاران فناوری گفتیم زمان این رو کمتر کنن. حالا اگر بشه 15 ثانیه که قبلش 15 ثانیه اطلاع رسانی بشه یا 10 ثانیه، حالا یک اطلاع رسانی میشه که بعد همکارا بتونن از زمان باز شدن اخطار تذکر مطلع باشن و ثبت نامشون باشه.
خیلی ممنون. بفرمایید آقای استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و روز بخیر. ببینید همکاران عزیز، نکته ای رو که در این بند اومده، اولا ترکیب اعضای تجدید نظر. قبلا اعضای تجدید نظر متشکل از اعضای هیئت رئیسه، یعنی 12 نفر، و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی 15 نفر، یعنی جمعاً 27 نفر این هیئت تجدید نظر بوده که به تجربه دوستانی که بودن میگن در طول این چند سال این هیئت تجدید نظر فقط یه بار تشکیل شده. با توجه به تعداد افرادی فراوانی که در این هیئت بودن و با توجه به مشغله هایی که دارن و چون فرصت اعتراض دوستانی که در اون مرحله اول مثلا رأی داده شده منقضی میشه، وقتی هیئت تجدید نظر تشکیل نمیشه مشمول مرور زمان میشه و خود به خود رأیشون، رأی که در موردشون داده شده نهایی میشه و تصویب میشه. ما این ترکیب رو تغییر دادیم. یه نکته دوم که آقای سلیمی اشاره فرمودن که ما باید حق اعتراض بذاریم، ببینید ما اینجا گفتیم در این هیئت این رأی نهایی است، نگفتیم طرف نمیتونه بره تو دادگاه صالح مثلا شکایت کنه، دادخواهی کنه. اون که مراحل خودشو داره، هر کسی این حق رو داره در جمهوری اسلامی که هر جا احساس کرد حقش ضایع شده میتونه به دستگاه قضا ورود پیدا کنه، شکایت کنه، لایحه بده و مراحلش طی بشه. منتها اون رأی که در هیئت تصویب میشه میره تجدید نظرم نهایی میشه، اون رأی در هیئت قابل تجدید نظر نیست و قطعی است. ولی اگر کسی احساس کرد این هیئت بهش ظلمی کرده، حقش رو نادیده گرفته، میتونه بره دادگاه صالح شکایت کنه، اونم مراحل خودش رو داره و میتونه طی کنه. این منافاتی با هم دیگه ندارن. قطعیت رأی از دیدگاه هیئت، نه اینکه طرف نتونه بره مثلا در دیوان شکایت کنه یا در دادگاه صالح شکایت کنه. لذا خواهشم اینه همکاران به پیشنهاد هست لطفاً رأی ندن. خیلی متشکرم.
خب پیشنهاد آقای لاهوتی رو به رأی میگذاریم. فقط دوستان بازی دقت رو بکنن، این جایی که در اصل ماده، من خواهش میکنم دقت کنید، در اصل ماده هستش که الان برای حذفشه، پس غیر قابل اعتراض نیست. در حقیقت این حکم قضایی نیست. این من به همین خاطر برای بحث تذکر آقای سلیمی من گفتم، چون بعضی ها تو ذهنشون که ماده 5 اشکالش اینه در کمیسیون آیین‌نامه که گفته غیر قابل اعتراض نیست. این چون حکم قضایی نیست. حاضرین 252 نفر آغاز رأی‌گیری پیشنهاد آقای لاهوتی را به رأی می‌گذاریم.
همکاران ارجمند، پیشنهاد حذف ماده 5 توسط آقای لاهوتی مطرح است. کمیسیون مخالف است. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب نشد.
خیلی متشکر. پیشنهاد، سه تا پیشنهاد حذف جز و اصلاح جز داریم. چرا با آقای سلیمی به ما اجازه عبور میفرمایید؟ خیلی متشکر. چرا با آقای زاکر از شما هم تشکر بکنیم؟ مطرح میفرمید. البته تشکر میکنیم ولی مطرح بفرمید. شماره پیشنهاد دوم جناب آقای زاکر.
دوستان ببینید، میگه قانون متشکل از اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های داخلی دائمی مجلس حذف میشه و به عبارت آرای صادره هیئت تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراض است. من پیشنهاد دادم این آرای صادره هیئت تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراض هست، این حذف بشه. شما مستحضری که تخلفات نمایندگان یا صرفاً تخلف است یا علاوه بر تخلف جرمم هست. اولاً اگر تخلف باشه، موضوع تخلف عناوین مختلف میتونه داشته باشه، چه بسا در نحوه برخورد با مردم شکایت کنن، چه بسا در یک نامه یک توهین شده باشه برای مردم، چه بسا در یک سرمایه گذاری یه اتفاقی بیفته پیوست مردم مراعات نشه، یک ملت بیاد از یک نماینده شکایت کنه که آقا نامه ایشون باعث شده به ما ضربه برسه، و چه بسا یک مصوبه ای رو در یک نهاد رسمی امضا کرده باشه و یا یک رفتار ناشایست از خودش نشون بده. اگر تخلف، خب هیئت تصدیدگی به تخلفات رأی صادر میکنه و اعتراض میکنه به تجدید نظر، نباید این رو ما دیگه قطعی تلقی کنیم. اگر صرفا تخلف باشه، چون اصل 173 قانون اساسی، چه بسا موضوع تخلف این مربوط به دیوان عدالت اداری باشه. در دنیا هیچ موقع ما به قطعیت و غیر قابل اعتراض بودن پافشاری نمی کنن که ما اینجا برای نمایندگان پافشاری میکنیم. اگر یک رأی در دیوان، رأی بدوی، رأی تجدید نظر هم اگر قطعی شد، ماده 79 میاد، یک آیین نامه تشکیل دادرسی دیوان عدالت اداری داریم، یک آیین نامه رسیدگی به شکایات آن دادرسی کیفری داریم، که قوانین مادر اینا بابا برای اینجور مسائل قوانین مادر حاکمه، قوانینی که کسی نمیتونه اون را نقض کنه. آیین نامه هست، آیین نامه رسیدگی هست. شما میایید با این موضوع هم آیین نامه رسیدگی دیوان عدالت اداری رو نقض میکنید، هم آیین دادرسی کیفری که اصل در هر رسیدگی و هر شکایت اون هم نقض میکنید. و اگر خدا نکرده تخلف نماینده جرم هست، برابر قانون اساسی باید رسیدگی به تظلمات و شکایات باید در قوه قضاییه، اصلا ما نباید رسیدگی کنیم. از این مطبوی این میرسه که این هم جرمه هم تخلفه، به خاطر همین میگیم رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. به نظرم این واژه ظلم است به نمایندگان، نماینده که هر لحظه احتمال داره یک خطایی در انجام وظایف غیر از مجلس مرتکب بشه.
خب فوراً باید محکوم بشه، باید رأی صادر بشه چه غیر قابل تجدید نظر، نه اجازه بدید دفاع کنه از خودش و حقی از ایشون ضایع نشه. پیشنهاد حذف این متن رو دارم. و سلام.
مخالف محترم جناب آقای جعفر قاردی، جناب آقای قادری شماره 45. جناب آقای قادری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همکاران از ارجمند. من فکر میکنم که به اصطلاح توی رسیدگی به تخلفات اداری هم داریم دیگه، یه هیئت بدوی، یه هیئت تجدید نظر داریم و آراء تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست. مجلس هم در حقیقت اینجا نوعاً تخلفات اداری است، این از یک نظر. از نظر دیگه هم که مجلس قوه مستقله، شما مثلا به موضوعات نماینده رو ارجاع بدید به خب یک شعبه دادگستری، به یک به هر حال تشکیلات قضایی، اینجا به نظر میرسه که با استقلال مجلس با هم سازگاری نداره و دقیقا موضوعیتی هم نداره. اینجا وقتی که شما میاد توی تجدید نظر، افرادی که سابقه قضاوت دارن، افرادی که دقیقا سابقه وکالت دارن و دارای پایه قضایی هستن رو وارد میکنید دیگه، من فهم کنم به سال دیگه ارجاع دادنش به تشکیلات خارج از قوه مقننه خیلی موضوعیتی نداره و حذف کردن این قسمت به نظر میرسه که منطقی نباشه.
موافق محترم وقتشون رو دادن به جناب آقای علی بابایی کارنامی شماره 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم به محضر ملت شریف ایران و همکاران عزیز و در حقیقت از پیشنهاد دهنده این به اصطلاح اصلاح جزء جناب آقای زاکر. خب همینجور جناب آقای زاکر هم فرمودن این مغایر است با بعضی از مباحثی که در فرایند در حقیقت اعمال شرع وظایف نمایندگی مجلس در سراسر کشور به دلیل اینکه ذات کار نمایندگی بر اساس قانون اساسی شرایط خاص خودش رو داره و لذا میطلبد که هر چه بتوانیم اگر قرار شد که تخلفی یا یک اشتباهی از کار نمایندگی سرزده است، باید با دقت نظری بیشتری با یک بار در به اصطلاح در مراحل بدوی و در تجدید نظر مطرح کردن، به نظر من شاید در کوتاه مدت و حتی دراز مدت به سمت تضییع حقوق نماینده مجلسی که واقعا یک نفر و یک شرح وظایف بسیار وسیع با همه اختیاراتی که نماینده مجلس ابعاد مختلف نظارتی تقنینی در کشور داره و نوع نگاهی که امروز مطالبه گری هایی که مردم از نماینده داره و طبیعی سلایق مختلف بر کار نماینده مجلس دارن نظارت میکنن و از این منظر باید دقت نظری بیشتری داشته و از چاله به چا نباشه. من نمیگم که این را در این ارجاع بدیم به یه سمت دیگری به نام مثلا یه قوه دیگری به نام قوه قضاییه، اما این میتوانست تبدیل بشود یه هیئت تجدید نظر ثانوی در همین مجموعه که در حقیقت پرونده ها دقیق تر شفاف تر در همین آیین‌نامه داخلی مجلس جد به سلام مطرح بشه. شما اگر یه فردی اشتباه بکنه یا در یه شکایتی داشته باشه، 5-6 مرحله جهت اعاده دادرسی یا در اقاق حق خودش مراجعه میکنه، در نهایت با اختیارات دیگه 400 ماده 477 میتونه با اختیار رئیس محترم قوه قضاییه در محاکم مختلف نسبت اقاق حق اقدام کنه. در پرتوب آیین‌نامه داخلی می توانستیم یه تجدید نظر دیگری را پیش بینی بکنیم و به نوعی اگر همه اشکالی، ابهامی، اختلاف نظری و در حقیقت برداشتی از عملکرد یک نماینده در نوع نگاهی که اون شکوایی آمده در مسیر رسیدگی، انشاءالله بررسی بهتری بشه. با این وصف من بنده در نتیجه موافق پیشنهاد جناب آقای زاکر هستم، چون آقای زاکر خودشون از قضات با تجربه یک کشور هستن و به نوعی نمایندگان با تجربه هستن و میدونن که بالاخره امروز نمایندگی مجلس در کشور واقعا مسئولیت‌های متنوعی دارد، در مخالفین جدی هم دارند. در نهایت ما باید در این مسیر هم صیانت کنیم از حقوق نماینده مجلس، هم نظارت کنیم بر رفتار نماینده مجلس، این دو طرف پارادوکس نشود، یعنی دقیقاً ریلگذاری به سمتی بشود که نماینده با استرس کمتری به سمت مطالبه‌گری و خدای نکرده طوری نشه شود ما نماینده مجلس را در یه فرآیند قرار بدیم که فقط یه چوب خوش بیاد سر صندلی‌ها بشیند بگه اگر این کارو بکنم اشتباه شده و این کارو اشتباه نشده. نماینده مجلس مثل مدرس در جمهوری اسلامی بر اساس منویات رهبری و امام باید تربیت بشوند و خواهش میکنم دوستان رأی موافق به پیشنهاد جناب آقای زاکر بدن.
دولت کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نماینده دولت تشریف ندارم. ببینید دوستان یه نکته خیلی دقیقی وجود داره، هر رأی تا قطعی نشه در دیوان قابل شکایت نیست. شما اگر رأیتون قطعی نشده باشه برید دیوان شکایت کنید، میگه آقا برید تجدید نظر خواهی. اگر تو تجدید نظر رأی قطعی شد شما اون موقع میتونید برید تو دیوان شکایت کنید، وگرنه امکان شکایت ندارید. این رأی هم اگر شما اینجا نیایید بگید قطعیه، اون فرد نمیتونه بره دیوان شکایت کنه. چرا؟ چون میگه رأیت قطعی نشده، هر وقت قطعی شد میتونی به دیوان شکایت کنی. تا رأی قطعی نشه قابل شکایت در دیوان نیست. بنابراین اون نکته ای که ما اینجا آوردیم گفتیم که آرای صادره هیئت تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراضه، در هیئت قابل اعتراض نیست، چون ما سطح بالاتری نداریم. یه هیئت داریم و یه هیئت تجدید نظر، بالاتر از اون جای دیگه تو این هیئت تعریف نشده که شما برید شکایت کنید. اگر کسی شکایتی داره باید بره خارج از این هیئت شکایت کنه. خارج از این هیئت کجاست؟ دیوانه. چه وقت میشه به دیوان شکایت کرد؟ وقتی رأی قطعی بشه. تا رأی قطعی نشه امکان طرحش در دیوان هم وجود نداره. لذا به پیشنهاد حذف لطفاً رأی ندید. خیلی متشکرم.
حاضرین
دوتو غیر قابل اعتراض
حاضرین 250. من قبل از اینکه رأی گیری بکنم یه نکته بگم، دوستانی که در صحن حضور دارن و متاسفانه رأی نمیدن بدونن که رأیشون منفی محسوب میشه، این خوب نیست. و منم قبلا اعلام کردم اینه که هستن و رأی نمیدن لیستش رو اعلام میکنم. اینه من گفتم که بدونید که رأی نمیدید یعنی منفی رأی میدید. حاضرین 251 نفر، آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد حذف جز جناب آقای زاکر مطرح است، کمیسیون مخالف است. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
بیست نفر از دوستان حضور دارن، 17 نفر و رأی ندادن. پایان رأی گیری. تصویب نشد. خب آقای معصومی، اولا این موضوع چون تکراری قابل تر نیست، دوما هم چون دیگه من دو سه بار شما در انتخاب متناتون اشتباه میکردین، خودتون بودید که من همراهی کردم، ولی دیگه این دفعه چون متن طرف اشتباهی نوشتین دیگه همراهی نمی کنم که هم اون رو دیگه اصلاح کنین. از این به بعد هم قابل تر نیست که دیگه یه اشتباه نشه. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای مسعود. آقای رئیس اگر سلامت ماده رو برای بذارید.
200